تومان چیز حدود 25% اضافه است. این گرفتاری اصلی ما هستش. به عبارت دیگه مرغداران ما الان با یک زیان به طور متوسط هر کیلو 1000 تومان به قول معروف مواجه هستن. طرف دیگه نوسانی که ما در نهاده ها داشتیم، سویا چیزی حدود 60% افزایش قیمت داشته و ذرت چیزی حدود 39% نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، در حالی که قیمت متوسط مرغ 3% افزایش پیدا کرده.
عواقب افزایش وزن مرغ‌ها هم به همینجا ختم نمیشه. دکتر مرتضی رضایی، معاون وزیر جهاد و کشاورزی در امور تولیدات دامی، ضمن اشاره به مشکلات به وجود آمده و عواقب بعدی که در انتظار این صنعت هست، به اقداماتی که در این خصوص صورت گرفته اشاره میکنه.
معاونت در رابطه با ثبت سفارش مقادیر بسیار کافی از ذرت و کنجال سویا و دانه سویا از کشورهای تولید کننده اقدام کرده و به صورت کافی در بازار از این نظر وجود داره. اقدام دیگه‌ای که حتما باید در همین چند هفته اتفاق بیفته بحث کاهش اندازه یا سایز مرغ گوشتی، حرکت از هر دو طرف بسیار ارزشمنده. هم کاهش وزن پرورش باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی برای مرغداران میشه، از اون طرف هم برای مصرف کنندگان در حقیقت با خرید مرغ‌های با وزن پایین‌تر باعث کاهش دورریز مرغ توی مغازه‌ها و سطح مصرف کننده میشه.
اما در جایی که مازاد تولید هست و امکان تولید بالاست و شرایط کاملا مهیاست، اولین گزینه‌ای که به ذهن خطور می‌کنه صادراته. برومند چهارآیین، مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های مرغداران گوشتی ایران:
اون شرایط سختگیرانه در داخل کشور برطرف شده با همکاری سازمان دامپزشکی. اتحادیه هم زمینه‌ها رو داره آماده می‌کنه با چند تا از این شرکت‌هایی که هم داخل کشور و هم خارج کشور در امر صادرات سابقه زیادی دارن. با اینها ما وارد مذاکره شدیم که بخشی از این محصول مازاد رو بتوان صادر بکنیم. اما خب تا عقد این قرارداد و اینی که عملیاتی بشه یه قدر طول میکشه.
مقررات دست و پاگیر مقرراتی هستن که خودمون وضع کردیم و مثل این مرغ‌ها هر روز چاق و چاق‌تر میشن و چاق شدنشون فقط خاصیت اونها رو از بین میبره. در ضمن همه راه‌ها به افزایش قیمت ختم نمیشه که عده‌ای از این گذر سود کلام به جیب بزنن و کشاورز و تولید کننده و صنعتگر با دست خالی مواجه بشن. اگه تصمیم گرفتیم این چرخ رو به حرکت در بیاریم، باید چوب‌های لای چرخ رو بشکنیم و بیرون بیاریم. اگر نه، آش همون آشه و کاسه هم همون کاسه.
درباره چاقی مرغ‌ها و عرضه نکردن این محصول از طرف مرغداران اگه نظری داشتید به سامانه 3610 پیامک بفرستید. کسی هم اگه راه حلش واسه لاغر کردن این مرغ‌ها بگه ببینیم چیکارشون باید بکنیم. بعد از سقوط یک فروند هواپیمای ATR در مسیر تهران یاسوج، مدتیه که این هواپیما محل بحث و مناقشه‌های زیادی بوده، تا جایی که بعد از این حادثه اعلام شد که این هواپیما از نظر فنی دوباره بازبینی میشن. اما دیروز هم یک فروند ATR دیگه در مسیر تهران رشت دچار نقص فنی شد و خلبان تونست با مهارت این هواپیما رو سالم در فرودگاه بنشونه، اتفاقی که مدیر روابط عمومی فرودگاه گیلان خبرهای منتشر شده در رسانه‌ها رو درباره اون تکذیب کرد. اما آقای امینزاده مدیر بازرگانی شرکت مربوطه میگه که اصل این اتفاق صحت داره و امروز هم گروهی برای بررسی و تعویض موتور هواپیما عازم رشت شدند. صدای ایشون رو بشنوید.
معمولا توی شرکت‌های هواپیمایی از این اتفاقا حالا چند روز یه بار اینجوری اتفاق میفته که هواپیما میاد بلند میشه رو هوا، یکی از موتورش اشکال پیدا میکنه. ولی چون این هواپیما دو تا موتور داشته، طبیعتاً وقتی یه موتورش میره با یه موتور دیگه‌اش فقط میتونه نزدیکترین فرودگاه بشینه.
آقای امینزاده، حالا الان یه مسئله میمونه، اینکه فرودگاه رشت روابطومیش کاملا این موضوع رو تکذیب کرده. چرا اصلا؟
آخه ببین، یه اطلاعاتی گفته بودن، اون اطلاعات رو اطلاعات تکذیب کردن، گفتن نمیدونم هفت ماه رو هوا موتورش منفجر شده یا رو هوا نمیدونم آتش گرفت، هیچ کدوم اینا نبوده، فقط موتور دوچار مشکلی شده که ادامه پرواز باش مؤثر نبوده. اتفاقا هفت ماه رو یه موتورش خاموش کردن، با اون یکی موتور طبق اون دستور عمل ها یا پرسجای هفت ماه خلبان خیلی منظم مرتب با تسلط به شرایط هفت ماه رو برابر قوانین مقرر برده نشونده، مسافرش هم تخلیه کرده بدون هیچ مسئله و مشکل، تا اینکه الان هفت ماه رو باز کردن موتورشو و موی موتور هم اعزام کردیم که موتورشو عوض کنن دوباره انشالله هفت ماه عملیاتی بشه.
بعد از بروز حادثه برای برخی از هواپیماهای ATR برخی از رسانه‌ها به نقل از کارشناسان اعلام کردند که این هواپیماها مناسب آب و هوای ایران نیست. اما یکی از کارشناسان خبره صنعت هوایی به ما گفت که هواپیماهای ATR برای آب و هوای ایران مناسب سازی شدند، ولی مشکل در نگهداری این هواپیماست. صدایشون رو بشنوید.
خلبان خیلی ماهر بوده و سریع برگشته رش، چون با یه موتور تو هنگ، چون در وسط مسیر تهران رشتن بوده، خیلی خوشفکر بوده و چون به اصطلاح هم سطح دریا هستش فرودگاه، سر خیلی راحت‌تر و سریع‌تر برگشته رش و نشسته. یعنی اگه این اتفاق تو ارتفاعات می‌افتاد خیلی شرایط سخت می‌شد. منطقه مراتب خب این اتفاقا برای هواپیما میفته. تعمیر نگهداری که برای این هواپیماها در نظر گرفته میشه خیلی مهمه. این هواپیما ATR که آوردن موتوراشو متناسب با شرایط آب و هوای ما تعریف کردن. منطقه تعمیر نگهداری هواپیما خیلی مهمه که متناسب با شرایط چه تعمیر نگهداری صورت گرفته. کسانی که تو هواپیمایی هستن، مخصوصا مدیر عاملای مربوطه، باید آدمای متخصص باشن، آدمای این صنعت باشن.
شماره پیامکمون 3610. رسیدیم به بخش خبرهای داغ و همکارم سید عبدالله طباطبایان در استودیو. آقا سلام علیکم، چی آوردین برامون؟
سلام، خسته نباشید خدمت شنوندگان عزیز، هم سلام عرض میکنم. ببینید، امروز یکی از مهمترین مسائل روز کشور رو میخوایم بررسی کنیم. البته مسئله فقط سیاسی نیست، ابعاد اقتصادی مهمی هم داره. برجام و اینکه این توافق به کجا ختم میشه، سوالی که این روزا به جز سیاسیون و کارشناسا تو بین مردم هم زیاد بحث میشه.
آره،
میدونید در مورد برجام، دو ماه آمریکا برخلاف همه موازین و قوانین بین‌المللی و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل از این توافقنامه خارج شده، ولی ایران تو توافقنامه مونده و منتظره ببینه طرف‌های دیگه میتونن منافع کشورمون رو تامین کنن یا نه. تازه ترین خبر هم بسته جدیدیه که اروپا رو کرده.
آقای طباطبایان، فکر می‌کنی که این بسته بتونه به قول آقای عراقچی برجام رو از ICU بیرون بیاره یا نه؟
این واقعیت اینه که ما چیز زیادی از این بسته پیشنهادی اروپایی‌ها نمی‌دونیم، اما بازخوردهای اون در بین مقامات ما پیداست که در حد حرف و قوله و از راهکار عملی و تضمین‌های عینی و حقوقی اروپایی‌ها برای حفظ برجام ظاهراً خبری نیست.
خب اگه قرار به صحبت یعنی بحث لفظ و اینا بود که همون روز اولام مطرح بود دیگه، یعنی آمریکا که از برجام بیرون رفت، اروپایی قول دادن که منافع ایران رو تامین بکنه.
بله، این همون اشکالیه که مقامات ایرانی هم دارن میگیرن. میگن دو ماه پیش که آمریکا از برجام خارج شد، هر پنج کشوری که توی توافق دخیل بودن این اقدام آمریکا رو محکوم کردن. این ایران هم صریحا اعلام کرد که قرارداد یک طرفه قابل
درست، یعنی نمیشه که به هر حال چیزی گیر ایران نیاد بازم تو برجام بمونه و به تعهداتش عمل
بکنه. همون موقع آقای روحانی که اگه گفتن که اگه اروپایی‌ها بتونن منافع ایران رو در برجام بدون حضور آمریکا تامین کنن که هیچ، یعنی ما در برجام میمونیم و به تعهداتمون هم پایبندیم.
خب،
اما اگه تامین نشه ما راه خودمون رو خواهیم رفت.
خب این حرفو البته اروپایی‌ها هم تایید کردن دیگه.
درسته، این حرفو همه تایید می‌کنن، چون این کاملا منطقیه. شما به تعهدی باید پایبند باشی که طرف مقابل زده، شما به تعهدی باید پایبند باشی که طرف مقابل زده زیرش و هیچ منفعتی هم نبره. این منطقی در واقع نیست. همین آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه که حالا شیطنتش علیه ایران خیلی زیاده، تو این مورد گفته، به رسانه خودشون گفته بود که نمیشه از ایران انتظار داشت بدون بهره مندی از برجام تو اون باقی.
خب الان خلاصه قرار این شده که به ایران یه بسته پیشنهادی بدن که منافعش تامین بشه.
آره، و آقای روحانی هم چند هفته رو به عنوان ضرب الاجل تعیین کرد که تا الان 8 هفته از اون ضرب الاجلی که اون روز آقای روحانی اعلام کرد گذشته و هنوز از مذاکرات دو ماهه آقای ظریف اروپایی تضمین مشخصی بیرون نیومده.
امروز دیدم یکی از روزنامه‌ها تیتر زده بود جوف پوچ.
آره، خب میدونید مسئله برجام یکی از مهمترین موضوعات مهم که الان مثلا کشورها در تمام روزنامه‌ها به اون پرداختن، واکنش نشون دادن. مثلا به قول شما یکی گفته جوف بوچ، یه روزنامه دیگه از نگرانی ایران از کلیگویی اروپایی‌ها تیت زده، یه روزنامه دیگه نمیدونم گفته که اروپا هم روحانی رو مایوس کرد. این واکنش‌هایی بود که
خب مگه خواسته‌های ایران مشخص نشد؟ منظورم اینه که یعنی در واقع ایران دقیق نگفته بودش که مثلا از اروپا چی می‌خواد که همچین پیشنهادی داده
اومده. و بحث مقام ما ایرانی هم اینه که میگن ما هم اینو دقیقاً گفتیم و خواستیم، ولی خب در واقع اتفاقی نیفتاد.
خب ما از حالا یه دقیقه وقت داریم دوستان، تا فهمون 30 ثانیه هم بهمون وقت دارن. اگه خب، که اگه یعنی در واقع اروپا اگه نتونه اصلا چنین تعهدی بده چه اتفاقی میفته؟
این دقیقاً بحث سر همینه، این که آیا اساساً اروپا چنین قدرتی رو داره که تضمین بده، این که میخواد یا نمیخواد، در حالت خوشبینانه اش که خب آره میخواد، چون تو بیانیه اش اینجوری میگه، ولی خب، اینکه آیا میتونه که در مورد این شک و تردید خیلی زیاده که آیا اروپا میتونه تضمین بده که مثلا بعد تحریم‌های آمریکا نفت بفروشه و پولش هم بگیره یا نه.
خب در واقع وعده‌اش که البته تا حالا مایوس کننده بوده دیگه به قول خود آقای رو.
بله البته مقامات ایران هم هنوز ناامید نشدن از مذاکرات، امید دارن که در ادامه مذاکرات تضمین‌های عینی دریافت کنن. بنابراین باید دید در ادامه چه اتفاقاتی میفته و اروپایی‌ها میتونن یک هویت مستقلی از خودشون تو این برهه حساس تاریخی در واقع نشون بدن یا نه، چون برای اروپایی‌ها هم این حیثیت سیاسیشون در حفظ برجام و خیلی مهمه.
خیلی ممنونم از همکارم آقای طباطبایان. گزارش آخرمون رو بشنویم و بریم اتافرمان. بریم اتاق فرمان. آخرین گزارش مدتی است که ثابت ماندن قیمت نان و افزایش هزینه‌ها موجب گلایه نانوایان شده. اینطور که مسئولان زیرابت اعلام کردن، دولت به زودی در این باره تصمیمات جدیدی اتخاذ خواهد کرد. گزارشی بشنوید در این باره.
از تنور نانوایی ها آبی برای امرار معاش شاطرها گرم نمیشه. این رو نانوایی هایی میگن که معتقدن نرخ دسترندشون چند سالی تکان نخورده.
مثلا گونی نمک 25 کیلو میخریدیم 2500 تومن، الان 12 تومنه. ماهی خمیر میخریدیم 4 تومن 5 تومن، الان 12 تومنه. کارگر بوده روزی مثلا 25 تومن 30 تومن، الان 70 80 تومنه. گاز و برق و آب و اینا واقعا سرسام‌آوره. ما هم انسانی، ما هم زن داریم، بچه داریم.
یعنی الان ضرر میکنی؟
ضرر نمیکنیم آقای عزیز، خودمون تو بشم واقعا جون داریم، صورت خودمون با سیلی سرخ داریم.
شفافیت که نباشه رضایت هم نیست. الان از مردم بپرسی میگن نان در این چند ساله گرون شده. تازه یه بار به بهونه چند تا دونه سیاه که به اسم کنجد میپاشن قیمت رو میبردن بالا، یه بار هم چانه آب رفته نان رو یه قدری بزرگتر میگیرن و میشه نان مخصوص و آبشندار. خلاصه این وسط باید یه سازوکار شکل بگیره که نه سیخ بسوزه نه کباب، نه نونواها به خاطر تثبیت قیمت نان ضرر کنن، نه مردم به خاطر ادامه تولید نان بیکیفیت گلایه‌مند باشن. البته گویا کارگروهی برای حل این مشکل تشکیل شده و جلساتی هم داشته. آقای پابرجا عضو اتحادیه نانوایان سنتی:
کارگروه آرد نان هست اینجا 7-10 تا تقریبا به زردخونه و کارخونجات آرد و نانوایان هست اونجا تصمیم میگیره. اونجا هم مطرح میشه این مسائل. نرخ زردخونه نبوده که شما بعد 4 سال به نونوا نرخ ندادید، نرخ بدید نونوا. حالا اگه مشکلاتی دارید نمیتونید بدید، 10% جوابگوی کار نانوایان نیست برای 4 سال.
گویا جلسه تنظیم بازار برای حل مشکلات حوزه نان و نانوایان هم قراره به زودی تشکیل شه. اما چه پیشنهادی روی میز این ستاده؟ آیا دستپخت برشو دو آتیشه ای از این تصمیمات بیرون میاد؟ آقای فاضلی رئیس اتاق اصناف:
قرار بود که قبل از ماه مبارک تصمیم گیری بشه، متاسفانه نشد. به بعد از ماه مبارک رمضان موکول شد که هنوز در این باب تصمیم گیری نشد، اما در دستور کار ستاد تنظیم بازار تصمیم هست. منتها دو سه مطلب هست. من هم قبول دارم که بحث نان بحث جزء کالاهای استراتژیک کشور هست و جزء کالاهایی است که حتما باید به توجه خاص بشه. ما هم یقینا با افزایش نان خیلی موافق نیستیم، اما مطلبی که اینجا خیلی مهم است بحث بنگاه‌ها، کارآفرینان و صاحبان سرمایه هست. اتاق اصناف ایران پیشنهادی رو به دولت محترم داده که در این باب یقینا باید مساعدت بشود. اون هم این مطلب هست که ما اگر قرار باشه در نرخ نان افزایشی لحاظ نکنیم، باید حداقل تسهیلات لازم رو در باب هم بیمه، هم مالیات، هم حامل‌های انرژی در اختیار اینها بگذاریم.
با این حال مسئولان میگن همچنان قرار نیست راه حل این مشکلات از جیب مردم تامین شه، چون نان قوت لایموته و گران شدنش به خصوص در میان اقشار کم درآمد اثرات زیادی داره. آقای سیف، معاون وزیر جهاد کشاورزی:
قیمت نان سناریوهای مختلفی استخراج شده با در نظر گرفتن هزینه ها و درآمدهای نانواخانه در کارگروه ساماندهی گندم آرد و نان.
این روزها شاطرها پای تنور حسابی عرق می‌ریزن و هیچ کولری هم نمیتونه پاسخگوی حرم گرمای هوا و آتش تنور باشه. البته ماجرای نان دفتر مفصلیه که هر برگش حکایتی داره، اما اجالتاً باید دخل و خرج نانوایی‌ها به هم بخوره تا بعد رفت سراغ مشکلات و تخلفاتی که البته برخی نانواها میکنن، از کم گرفتن چونه تا داستان جوش شیرین و جوهر قند. خشت اول باید درست نهاده شه تا هم مردم راضی باشن هم نانواها.
اگر از نانوایان محترم هستید که به هر حال دسترنج شما قوت لایموت مردم و دستشون میرسونه، نظری داشتید راجع به این موضوع به 3610 پیامک بفرستید. گزارش های پخش شده در پیک بامدادی و پیک نیمروزی رو میتونید از روی وبسایت ما هم دریافت کنید، pik.irib.news.ir. اگه سختتون بود حفظش کنید توی موتورهای جستجوگر بنویسید پیک بامدادی یا پیک نیمروزی. انشالله که بعد از ظهر خوبی داشته باشید. یک رو به سه بعد از ظهر. خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آب را گل نکن، دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب. آب را گل نکنید.
فکر کردین اگه یه روز آب تموم بشه چه اتفاقی میفته؟
اگر آب نباشه فقط یک کلمه مساوی با مرگ.
اگر ما یه دفعه گرفتار بی آبی بشیم اون وقت قدر به اصطلاح آبو میدونیم. بله. پس تا محتاج اون روزا نشدیم از الان باید به فکر باشیم که زیاد مصرف نکنیم تا محتاج نشیم، به اون روز نیفتیم.
اصل صرفه‌جویی باید اصل اساسی باشه، مخصوصا در مورد آب. به یقین با کمتر از این مصرفی که مردم دارن میتونن زندگی خوبی داشته باشن، بدون اینکه زندگی ریاضتی هم باشه، ولی که این جلو اسراف گرفته بشه.
در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم.
سلامی دوباره خدمت شما عزیزان شنونده‌ای که رادیو معارف رو میشنوید و خدا قوت به همکارانم در استودیوی پخش خبر رادیو در تهران و دوستان عزیزمون در پیک نیمروزی. برنامه ها رو از شهر مقدس قم، از کنار حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، از پخش رادیو معارف در خدمتتون هستیم و پی میگیریم با فقه و زندگی، برنامه‌ای که به ظرفیت‌های فقه در پاسخ به چالش‌های مربوط به خانواده می‌پردازه. حجت الاسلام و المسلمین هدایت نیا کارشناس این برنامه هستن، تا لحظات دیگر تقدیمتون خواهیم کرد. زلال تاریخ 15:30 دقیقه می‌شنوید، استاد جباری و موضوع تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه. روایت طلوع ساعت 16، نقش شیعه در فلسفه اسلامی و 16:30 دقیقه کلیدهای زندگی، توضیحات استاد آتشین صدف و بررسی یک موضوع دیگر از سبک زندگی اسلامی بر اساس کتاب مفاتیح الحیات اثر گرانسنگ حضرت آیت الله جوادی آملی. حفظ موضوعی آیات اول و دوم سوره مؤمنون و حجت الاسلام راسل در زندگی در برنامه زندگی با قرآن 16:50. اخبار کوتاه معارفی رو ساعت 17 لطفاً همراهی کنید و بعد از اون با دو برنامه با شما خواهیم بود تا ساعت 18. قسمتی دیگر از نمایشی با عنوان برف و خون در باغ تماشا و مسافر قبله با موضوع حج در آینه آیات و روایات 17:30. بسیار ممنون و متشکرم از این که همراهی می‌فرمایید با رادیو معارف. دوستان عزیز شنونده در تهران با 162، این عدد سه رقمی 162 تماس بگیرید، میتونید در مورد رادیو معارف به همکاران ما در سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران روابط عمومی مطلباتون رو در میون بگذارید و حرفاتون رو مطرح بکنید. بسیار ممنون و متشکرم که روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز رادیو معارف رو میشنوید. متشکرم از همراهیتون با برنامه فقه و زندگی به مدت حدوداً 38 دقیقه.
طاعت ز خدا و بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد.
فقه و زندگی،
با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد، در پرتو به فر زندگی باید کرد، در پرتو به فر زندگی باید کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام آقایان، خانمها، مردم عزیز، شنونده های محترم شبکه رادیوی معارف. انشالله که طاعات و عباداتتون قبول باشه در هر کجای ایران عزیز اسلامی که هستید و صدای ما رو دارید میشنوید. با افتخار قسمتی دیگر از برنامه فقه و زندگی رو تقدیم شما عزیزان میکنم و بحث ضروری خانواده رو مطرح میکنیم، راجبش صحبت میکنیم. فکر نمیکنم کسی باشه که درگیر این بحث نباشه و دوست نداشته باشه که نکاتی رو که مطرح میکنیم بشنوه. اینجا در برنامه استاد عزیز و ارجمند، محقق و پژوهشگر و مؤلف کتب و مقالات عدیده در حوزه خانواده و حقوق خانواده، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت نیا حضور دارن و در برنامه‌های قبلی هم از صحبت‌هایشون استفاده کردیم. آقای دکتر، عرض سلام و ادب، خیلی خوش آمدید و ممنونم که باز هم دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محضر جناب عالی و همکارانتون و همینطور همه مردم عزیزمون و خصوصا شنونده‌های این برنامه عرض سلام دارم و برای همه آرزوی سلامتی و سربلندی دارم. انشالله که گفتگوی ما مفید باشه براش.
انشالله، سپاسگزارم از شما. توی جلسات گذشته و برنامه‌های قبلیمون آقای دکتر هدایت نیا فرمودید مشکلاتی که در خانواده‌های ما وجود داره میتوانیم در سه شاخه کلی اونها رو دسته‌بندی بکنیم. مشکلاتی که ناشی از نادانی ما نسبت به وظایف خودمون هست، حقوقی که داریم و وظایفی که باید انجام بدیم، تکالیفی که هست، مشکلات ناشی از ناتوانی در ایفای نقش خودمون در زندگی و مشکلات ناشی از نافرمانی. بحث نادانی رو و عدم آگاهی رو مطرح کردیم، رسیدیم به بحث ناتوانی در ایفای نقش همسری. فرمودید که این ناتوانی ها به دو دسته مالی و غیر مالی تقسیم میشن. بحث مالیش هم باز مفصل صحبت کردیم در برنامه های قبلی. رسیدیم به بحث ناتوانی های غیر مالی، به چند شاخه شما اشاره کردید. امروز هم منتظر هستیم صحبت های شما رو بشنویم. قبل از اون یک نکته رو عرض بکنم، اون هم این هست که ما در برنامه فقه و زندگی به دنبال این هستیم که ظرفیت های فقه رو بررسی بکنیم برای بحث خانواده، طرح ایده های نو، اندیشه های نو، یا مرور حتی مباحثی که وجود داره و یه مقدار خاک گرفته و کمتر بهش توجه میشه. امیدوارم که شما شنوندگان عزیز هم ما رو همراهی بکنید. آقای دکتر در خدمتی.
خواهش میکنم. تشکر میکنم از این مقدمه‌ای که بیان فرمودید. این تقسیم بندی سگانه، یعنی بازگردوندن مشکلات خانواده به سه منشأ کلی نادانی، ناتوانی و نافرمانی که من تو برنامه هام توی آثارم به این تقسیم بندی رسیدم، این البته اختصاصی به مشکلات خانواده نداره. بله. ما حتی یک راننده ای رو اگه در نظر بگیریم که حادثه به وجود آورده، اون هم یکی از این سه میتونه علتش باشه. مثلا ممکنه دلیلش این باشه که مهارت لازم رو برای هدایت خود رو نداشته.
بله.
ممکنه دلیلش این باشه که نتونسته خود رو کنترل کنه، مثل اینکه رانش زمین بوده، لغزندگی جاده بوده، ترمزش کار نکرده، نقص فنی داشته. گاهی هم مهارتو داره هم تواناییشو داره، ولی روحیه تمرد و سرکشی و ماجراجویی داره.
بله.
و روحیه قانون شکنی داره، هنجار شکنه. این در مورد یه راننده هم صد میکنه. تو آسیب‌های اجتماعی هم ما میتونیم به طور کلی همینطوری حرف بزنیم، اون تا بحثمون چون در مورد خانواده هست، من این ادبیات رو اینجا ازش استفاده کردم. به درستی اشاره کردید که ناتوانی یا عجز و اعصار زن یا شوهر در ایفاء وظایف همسری یه شاخش مالیه که ازش گذشتیم. شاخه دیگرش وظایف غیر مالی است که عقد ازدواج بر عهده زن و شوهر میذاره. من یک مدخل اون رو یا یک عنوان اون رو در جلسه گذشته توضیح دادم، نارسایی های جنسی که با وجود اون زن و شوهر قادر نیستند
بله.
به نیازهای زناشویی یکدیگر پاسخ بدند. نارسایی جنسی شاخش گفتم امراض مقاربتیه، بیماری هایی که در اثر تماس جنسی سرایت میکنه. یه شاخش هم اختلالات جنسیه که با زیر شاخهاش توضیح دادم و دیگه وقت جلسه رو با تکرار و مطالب نگیرم. اما ناتوانایی ها بیش از این است که ما در گذشته اشاره کردیم. بعضی از ناتوانایی ها از نوع نابهنجاری ها یا بیماری ها و یا به تعبیری اختلالات روانشناختیه.
بله.
مثلا شما در نظر بگیرید که کسی دچار پرخاشگری شدید باشه.
بله.
آدمی که زود کوره در میره، آستانه تحملش پایینه، در مواجهه با ناملایمات زود خشمگین میشه، این در این شرایط قادر نیست که به وظایف همسری عمل بکنه. مثلا ما انتظار داریم که زن و شوهر در روابطشون مهرورز باشن، به نیازهای عاطفی هم پاسخ بدن، همدیگر رو تحقیر نکنند، آبروی همو نبرند. خب حجم بالایی از مشکلاتی که بین زن و شوهر الان وجود داره ناشی از همینه، یعنی نیازهای عاطفی اونها اشباع نمیشه. دلیلش این است که طرف قادر نیست این کار رو بکنه. چرا؟ چون به لحاظ روانشناختی آدمی است که آستانه تحملش پایینه، زود از کوره در میره، قادر به کنترل هیجاناتش نیست، اصطلاحاً هوش عاطفیش پایینه، بنابراین قادر نیست که رفتارش رو در مواجهه با هیجانات بیرونی یا محرک‌های بیرونی کنترل کنه.
بله.
یا در نظر بگیرید کسی که وسواس افراطی داره در همه شاخه‌هاش. آدمی که وسواس، فرض کن مثلا تو نظافت، تو شستشو وسواس داشته باشه، خیلی زندگی همسران رو با اختلال مواجه میکنه.
بله.
خب شما در نظر بگید کسی که برای یه شستشوی ساده، یه استحمام ساده کلی وقت صرف میکنه، تا اونجایی که خسته میشه. میگن معمولا کسی که از شستشو دست میکشه آدم وسواس، نه به این دلیل که به این باور رسیده که دیگه حالا پاکه، نه، بلکه چون خسته شده دیگه نمیتونه ادامه بده، ولی اگه خسته نمیشد همچنان ادامه میداد. این صرف نظر از بحث اسراف و اتلاف وقت، رابطه زن و شوهری رو به شدت تخریب میکنه. سوء ظن شدید همین آسیب رو در پی داره. خب سوء ظن منشأش گاهی رفتارهای شک برانگیز طرف مقابله. زن و شوهری در نظر بگیرید که شوهر به دلیل اینکه پنهان کاره، مثلا روی گوشی خودش یه رمزی گذاشته یا تماس هاش رو دور از چشم همسر، تا تلفنش زنگ میخوره میره تو اتاق دیگه،
خب این رفتارش برای هر آدم عاقل با رفتار متعارف هم شک برانگیزه. گاهی نه، همسر طرف رفتار متعارف و متعادلی داره ولی طرف بی جهت و بدون دلیل موجهی دچار شک و تردیده، دچار سوء ظن و بدگمانیه. این یک بیماری روانشناختیه. پس اولی رفتار بیرونی منشأ بیرونی داره، ما از طرف مقابل